أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. درس هشتم و مسألة روش تحقيق در فلسفة بود به مناسبت ایشون وارد تعریف و مقایسه بین تمثیل، استقراء و قیاس بر اومدن. سلام علیکم. در این باب گفتیم که در واقع تمثیل سیر از جزئی به جزئیه، یعنی دو تا جزئی که یک وجه شبهی بینشون وجود دارد حکمی برای یک جزئی ثابت شود، به خاطر اون وجه شبه موجود در هر دو، این مهمه ها، در هر دو ما یک وجه شبه موجود داریم، یک حکمی که برای یکی ثابت هست به دیگری چیکار بکنیم؟ سرایت بدیم. در استقراء میگن سیر از جزئی به کلیست، یعنی موارد مختلف دیده می شود، به یک کلی قابل صدق بر کثیرین حکم سرایت می کنه. میایم مثلا یه دونه، دو تا، سه تا، ده تا ظرف آب رو امتحان میکنیم، همه در 100 درجه به جوش میان، میگیم همه آبها در 100 درجه به جوش میان، که خود استقراء تقسیم میشود به استقراء تام و استقراء ناقص. استقراء تام شامل جمیع افراد اون مفهوم کلی میشه، یعنی میگیم همه طلبه های مدرسه امام خمینی سلام علیکم و رحمت الله در سال 1400 میخوایم ببینیم بچه ها درس خونن یا نه. میایم تک تک طلبه ها رو نگاه میکنیم، به به همه درس خون و همه با تقوا و همه اهل تهجد و عبادت و مناجات و نماز شب، میگیم همه طلبه های مدرسه امام خمینی در سال 1400 درس خونن و با تقوا و نماز شب خونن. مثلا استقراء ناقص از یک کلی بعض مورد شناخت قرار میگیره، حکمی که اینها دارن به همه چیکارمون سرایت میکنه. میایم 10 تا از بچه ها رو آمارگیری ها همه اینجوریه ها، حالا یه توضیحی داره فرق استقراء با تجربه چی. آمارها همه چیه؟ استقراء ناقصه. میان افراد مختلفی رو از یک جامعه ای انتخاب میکنن به شکل تصادفی، اینها رو مثلا بررسی میکنن، بعد اون رو میان تعمیم میدن بین همه افراد جامعه، این میشود استقراء یا سیر از جزئی به کلی. و قیاس سیر از کلی به جزئی بود، یعنی من به نحو کلی اول میدانم که همه انسان‌ها میمیرند، بعدن میگم که آقا زید هم انسان است، همه انسان‌ها میمیرند، پس زید هم چی هستش؟ میمیرند. ما در اینجا برای اینکه نتیجه بگیریم که زید میمیرد، خب البته زیدی که میگیم زید طلبگیه، زید غیر طلبگی نیست، حواس مبارک عزیزان باشه، در فضای حوزه هر وقت از زید و اینها بخواید مثال بزنید هیچ ایراد و اشکالی نداره، در فضاهای غیر طلبگی خیلی حواس مبارک رو جمع بکنید که زید نگید، یه دفعه ذهنای عزیزان طبق قاعده جای دیگه، اینها عرفای خاص هم هستن، تو باب الفاظ هم میاد، این عرف خاص هست ها. باریکلا، احسنت، محلش خیلی خیلی دقت کنیم، مثلا یه زیدی آمد، مثلا یه زیدی آمد، این یعنی معنا داره، معنا مواظب باشید. ببینید در اینجا ما از کلی جا سری بسریه، ما از کلی به جزئی حکم رو رسوندیم. یعنی از اینی که همه ی انسان ها میبینن اول حکم همه رو مشخص کردیم، بعدن برای یه دونه زیدی که اینم جزء یکی از مجموعه این هاست گفتیم پس این هم باید این حکم کل رو داشته باشد. سلام علیکم. اندک اندک سیر مستان و اینها میرسند. خب نکته بسیار مهم اینجا که جلسه گذشته هم اشاره کردیم در باب اشکالی بود، در این باب که بهش میگفتن اشکال دور، بالاخص در ضرب اول شکل اول که همه رو میخواییم به اون برگردونیم، که ما برای این که علم به نتیجه داشته باشیم باید علم به مقدمات داشته باشیم، برای این که در کبرامون حکم کنیم که همه انسان ها میمیرن قبلش باید بدانیم که زید هم میمیرد. جواب در کتاب بحث رو اجمالی مطرح کرده که اینجا دور وقتی پیش میاد، دور وقتی پیش میاد که دو شیء من جهت واحده بر هم مترتب باشند یا دقیق‌تر به هم نیاز داشته باشند. اگر بخوایم دور رو به شکل کاملا دقیق تعریف کنیم، دور یعنی نیاز شیء A به B در صفت X که B هم به A در همون صفت X چیه؟ محتاجه. ولی اگر چی؟ A به B نیاز داشته باشه در صفت X ولی B به A نیاز داشته باشه در صفت Y. اینجا اصطلاحاً گاهی اوقات به این میگن دور معی، که این هیچ استحاله ای هم نداره. قصاب به نونوا نیاز داره، نونوا هم به کی نیاز داره؟ به قصاب. جهت نیازشون وقتی که با هم فرق داشته باشه اینجا اون دور دور مصطلح نیست. نونوا به قصاب نیاز داره برای گوشت، قصاب به نونوا نیاز داره برای نان، در دو صفت مختلفن. یا مثال شکلیشو مثلا بخوایم بکشیم، آجره مثلا، دو تا آجر که مثلا به هم دیگه چیه؟ شما میگی اینه که اینجوری وایستادن این شکلی، این متوقف بر اینه، اینم متوقف بر اینه، این که دوره، دور که محاله. میگیم نه، این تکیه به این دارد، اما تکیه گاه این کجاست؟ نقطه ایکسه. این که به این تکیه دارد تکیه گاهش اینجاست، نقطه ایگرگه. بنابراین این ایرادی ندارد. اما اگر دو شیء در وجودشون، در تعریفشون یا در استدلالشون کاملا به هم دیگه چی باشه؟ متوقف باشه. گاهی اوقات تو لغتنامه های تک زبانه که نگاه میکنید اتفاق پیش میاد. میخوام مثلا من خیلی اتفاق افتاده، آقا میخوام لغتنامه مثلا تک زبانه نگاه کنم، لفظ الف رو رفتم نگاه کنم ببینم چیه، الف رو معنا کرده به ب، خب من ب هم نمیدونم چی، ب رو میرم نگاه بکنم، ب رو معنا کرده به چی؟ جیم. جیم رو میرم معنا کنم، دوباره جیم رو به چی معنا کرده؟ به الف. این دور یعنی نیاز این به این در تعریف، که اینم به این نیاز دارد در تعریف، حالا یا در وجود یا در تعریف یا در استدلال.
دورم
نباشه تصور نشه، ولی مبنیات
چون مبنی زمین نداره. تکیه‌گاه کجاست؟ این دو تا واسه اینجوری وایسن.
ببین اینجا که نقطه مشترکش اینه که اینجاست، این وضعش کجاست؟ تو تکیه‌اش به کجاست؟ تکیه این به کجاست؟ ببین این آجر اگر اینجوری باشه میفته. خب پس چرا وایساده؟ چون تکیه به این یکی داره. خب این چرا نمیفته؟ چون تکیه به این داره. این دوتا در وایستادنشون خب میگیم درسته، در نگاه اول لفظشون یکیه، در تکیهگاهشون به هم دیگه نیاز دارن، اما تکیهگاه این که داره فشار رو اون میاد رو کجاست؟ این نقطه است، وزن اینجا داره تحمل میکنه دیگه، درسته؟ این به کجاست؟ به این نقطه. بنابراین گرچه به این دوتا میگیم تکیهگاه، تکیهگاه مفهوم مفهوم واحده، ولی دو فرد مختلفه، این یه فرده، این یک فرده دیگه از مفهوم تکیه گاهه. بنابراین اون دوری که باید موجب نیاز دو طرفه شی بشود اینجا محقق. به این اصطلاحا میگن دور معی که ایرادی هم نداره. معی معه یه حالا سراغ صدای بوز و اینا خیلی عزیزان لازم نیست که خیلی بریم اونجا، بریم سراغ این آها یک جوابی که این مسئله دور رو مطرح میکنن. اینا جلسه گذاشتم گفتیم این جلسه هم یه بار دیگه باید مطرحش بکنیم. الان میفرمایم شما سب بفرمایید. در اینجا یک جواب میگن که فرق بین اجمال و تفصیل است. اینا دفعه گذاشتم گفتیم چون فاصله دیگه زیاد شده و دیگه هممون برگشتیم به حالت تنظیمات اولیه و سرناکل عوام، بعدش هم که دیگه آقایون رفتن مشهد و دیگه زیارت آقا امام رضا و این چیزها رو ریختن دور و بعدش هم که دیگه وقت نداشتن مطالعه کنن طبق قاعده، یه بار دیگه بگیم. یک جواب اینه، یک جانم دوری که بیان میکنن اینه، میگن علم به نتیجه متوقف است بر علم به مقدمات که مهمترینشون کبرا باشه. کبرا وقتی درست است که کلیت داشته باشد، پس من برای این که علم به کلیت کبرا داشته باشم قبلش باید علم به نتیجه هم داشته باشم. اشکال که واضحه. جواب میدن که ببینید تفاوت در تفاوت اجمال و تفصیله. علم تفصیلی به نتیجه متوقف است بر علم به کبرا و علم به کبرا متوقف است بر علم اجمالی به نتیجه، بنابراین دور محقق نشده. این یک جواب. این جواب غلط نیست اما نیاز به چی داره؟ تتمیم دارد. یعنی چی؟ اینی که من علم به کلیت کبرا دارم، اینی که من میخوام بگم کبرام کلیه، یه وقت رفتم استقرا کردم موارد مختلف رو اومدم دیدم فهمیدم که این کبرا کلیه، اینجا جای ایراد ممکنه پیش بیاد. اما اگر در اون کبرا محمول یا ذاتی موضوع باشد یا عرض لازم موضوع، محمول یا ذاتی یا عرض لازم موضوع باشد، در این صورت علم ما به کلیت کبرا اصلا متوقف بر این نیست که من افراد رو برم و چیکار کرده باشم، نگاه کرده باشم و بررسی کرده باشم. اینی که مثلث مجموع زوایاش 180 درجه است، خب آیا اومدم با استقرا مثلا میگم این شکل مثلث است، هر مثلثی مجموع زوایاش 180 درجه است، پس این شکل مجموع زوایاش 180 درجه است، میگم از کجا فهمیدی که این شکل 180 درجه است؟ میگم چون مثلثه. از کجا فهمیدی که همه مثلثا 180 درجه هم؟ یه رفتم امتحان کردم. خب شاید این یکی استثناء باشه، شاید یکی حکمش فرق بکنه. اما اگر بگید نه، این محمول 180 درجه بودن یا ذاتی موضوع است یا عرض لازمه، عرض مفارق نیست، عرض لازم اگر باشد دیگه این برای حکم کردنش تعداد افراد مختلف نگاه کردن بهش نیاز نداره. میگم هر مثلثی از یک قاعده استفاده میکنیم، از رأس مقابل شکل یه خط موازی با این رسم میکنیم، این زاویه با این زاویه مساویه، این زاویه با این زاویه، اینم که سر جاش. اگر خط مساوی است با قائمتین یا 180 درجه، پس این که سر جاشه، این که با این مساویه، اینم که با این، پس هر مثلثی باید چقدر باشه؟ 180 درجه. من نیومدم با نقاله امتحان بکنم اولی دومی صدومی هزارومی ده هزارومی. این قاعده رو داره، اگرم یه بار یه شکلی کشیدم یه مثلثی کمتر یا بیشتر بوده 180 درجه، یا نقالم ایراد داره یا تو جمع و تفریق ایراد داشتم، یا اون خط مستقیمی که باید کاملا مستقیم بکشم مستقیم رسم نکردم. و الا طبق این بیان مثلث اگر مثلث باشه حتما باید چقدر باشه؟ 180 درجه. پس علم من به نتیجه که این شکل مجموع زوایای 180 درجه است متوقفه بر کبرا. کبرا را از کجا پیدا کردی؟ به خاطر علم اجمالی به نتیجه. میگه علم اجمالی به نتیجه مقصود اینه من فهمیدم که این 180 درجه بودن عرض لازم مثلثه که برهان میخواد، یا ممکنه بدیهی باشه، ممکنه بدیهی باشه یا برهان بخواد. بنابراین ذاتی مثلث ذاتی با برهان 180 درجه بودنه. پس این شکلم اگر مثلثه باید چقدر باشه؟ 180 درجه بودنه باشه. اینو تساوی قائمتین 180 درجه بودن ما میگیم تساوی زاوی قائمه رو همه قبول دارن. نه میخوام بگیم چون دوتا بیان داریم تو هندسه قدیم میگن مجموع زوایای داخلی مثلث تساوی قائمتین، قائمه میگن. ولی اینی که خط رو 180 درجه مثلا بدونن، دایره رو مثلا 360 درجه بدونن، این مبتنیه بر یک موازعه ای، یعنی یک وضع، یعنی یک قراردادی شده که شما دایره رو چند درجه میدونید، یعنی مجموعه 400 اینو دیگه به این قسمت تقسیم کردن، این یک 180 بودن شکل و قرارداده، اما قائمت این بودنش قرارداد برای این موضوع کردم. جانم کلیت کبرا بیان کتابی بود که متوقف بود بر علم اجمالی به نتیجه، گفتم این تطمیم میخواد. علم به کلیت کبرا متوقف است بر اینی که ما بدونیم که رابطه موضوع محمولی جا عرض عرض لازم باشه و این محمول از این موضوع قابل انفکاک چون نیست، کلیت هم پس داره. این بحثی بود که جلسه گذشته هم مطرح شد. از اینجا یک بحث اضافه‌ای باید بیان بشه. ببینید در نگاه اول میگیم تمثیل غیر از استقرا و قیاس است و قیاس هم غیر از این سه تا چیز هستن در عرض همدیگه. دقیق تر که نگاه میکنیم حتی تمثیل و استقرا هم نوعی چی هستند؟ قیاسند. فقط قیاس حتما لازم نیست مفید یقین باشد. قیاس به خاطر کبراش ممکنه که مفید ظن باشد، ولی استقرا و تمثیل هم در نگاه اولیه میگیم غیر از قیاسه، اما وقتی که دقیق تر نگاه بکنیم اینا هم در واقع چیه؟ قیاس. میگیم الف شبیه به، الف این حکم را دارد، حکم احد المتشابهین یسری الالآخر، پس اگر الف حکمی رو داشته باشه به هم باید همون حکم رو داشته باشه. قیاس مگه شاخ و دم داره؟ نه. کی گفته باید قیاس مقدماتش یقینی باشه؟ نه خیر. قیاس چی بود؟ قیاس اولا مال ماده بود یا صورت بود؟ قیاس آقا رو باشه، قیاس آن چیزی که قوام قیاس بهش بود صورت بود. اگر یاد مبارک عزیزان باشه برگردید منطق، این جای آخر المنطق که همه میمالوندن میرفتن نمیرسیدن، اونجایی که میگفتن قیاس از حیث صورت باید این شرایط رو داشته باشه، موقب اول قیم کب ثانی مثلا شکل اول، بعد میگفتن وقتی که از حیث ماده نگاه میکنیم ماده قیاس از این جهت که اگر از اولیات و بدیهیات استفاده میشد اسمش میشد چی؟ برهان. قیاس رو بهش میگفتیم برهان. اگر که قیاس از مزنونات و نمیدونم مخیلات و اینایی که غلط گلود بود وهمیات اگر استفاده میشد اسمش چی بود؟ مغالطه بود اگر از وهمیات و اینها استفاده میشد. اگر قیاس از مشهورات و اینها مثلا استفاده میشد، از مسلمات اگر استفاده میشد اسمش جدل بود، اگر از مشهورات استفاده میشد اسمش خطابه بود، اگر از مخیلات استفاده میشد اسمش چی بود؟ مثلا شعر. بعد میگفتن برهان مفید یقینه، مغالطه اتفاقا جهل موجب جهل اون نتیجه ای که داره، جدل و جدل هدف اسکات و خفخون گرفتن خصمه، خطابه برای اقناع در مقام خطابه است، شعرم برای این هستش که این فضای شعری مثلا. نه خیر، برهان مقدماتش یقینیه. بیار کوش اگر اوورده باشم غلط اوورده.
بیار
بله یه چیزی داره میگه قیاس صورتی است که، قیاس مجموعه قضایایی است که بر فرض صدق مقدمات ینتج یقیناً. اگر مقدمات صادق باشه، نه نه اتفاقا لذا نه خیر، برهان باید مقدمات یقینی باشه. گاهی اوقات اینا اشکالشون اینه، میخوان برهان رو قیاس رو تعریف بکنن، برهان رو دارن تعریف میکنن. در واقع اگر بخوایم بیان بکنیم، قیاس شکل است و صورته که بر فرض صدق مقدمات ینتج به ضروره، اما اینی که مقدماتمون یقینی است یا مقدماتمون چی باشه؟ ظنی باشه. اگر گفتیم که هر انسانی جانم بگو آیه، بگو آیه کوشش چرا که نتیجه دهی تنها در قیاس، اگر مقدماتون جایی که داره قیاس همواره یقینی است، در صورتی که مقدمه درست باشه، قیاس قولی مرکب از دو قضیه است به گونه ای که در صورت پذیرش آنها، نه خیر، در صورت پذیرش آنها ذهن انسان وادار به پذیرش قول دیگری می شود. بعد خودشون وقتی که میرسن به وقت، نخه اون داره میگه که در همواره یقینیست در صورتی که مقدماتش اینجوری باشه، بعد که میرسه مبادی استدلال صناعات خمس، بیایید فرق اینا رو که میخواد بیان بکنه، غرض برهان تعریف برهان. برهان قیاسیست که فقط از مقدمات، یعنی اینی که میگه فقط از مقدمات یقینی مال کجاست؟ مال برهانه. فقط از مقدمات یقینی به معنای اخص تشکیل میشد و ضرورتا نتیجه یقینی میده.
نباید بگیم که آقا استدلال همیشه احتمال توشه، قیاس همواره یقینی است. این
طرف غلط است. اونها رو میخوان از بیرون دارن بگن. اونها رسم میخواد بیان میکنه. تعریفی که برای قیاس بیان میکنن چیه؟ همونی که بود، قولی از قضایاست که در صورت پذیرش مقدمات یه در صورت نتیجه یقینی داره. ایشون اینجا میگه آقا حتی اگر دقت بکنیم تمثیل و استقراء هم نوعی قیاس هستند، اما قیاسی هستند که کبرای یقینی، کبراشون کبرای یقینی نیست. اینی که آقا حکم و یعنی پذیرش یعنی چی؟ شما یعنی قبول داری که درسته؟ پذیرش یعنی من قبول کردم که درسته. حالا اگر قبول کردی که درسته، نتیجه همیشه تابع چیه؟ اخص مقدمه تاینه. یکی اینه، اگر من مقدمه ای ظنی داشته باشم، مقدمه یکم قطعیه، میگم هر الفی به است، مقدمه دومم گفتم هر به ای جیم است، اما این ظن نیست، نتیجه میشه چی؟ هر الفی جیم است، اما زن برای من حاصل میکند، قطع برای من حاصل، پذیرش یعنی همین قیاسه. بی خود کرد. از کجا آوردی اینو واقعا؟
من نمیگم
نه کجا آوردی؟ حالا کتاب که اشکال زیاد داره، مال آقای چیزه؟ مال حضرت آقای ببینم بس. ببینم. نه اولا دوره هم ننوشتن. من یه وقتی اون کتاب بزرگه ایشونو فکر کنم یه وقت برای خودت هم برای خود ایشون فرستادم، هم برای مرکز مدیریت فرستادم. اون فکر کنم 70 تا اشکال در آوردم. تازه من فکر کنم یه 70-80 تا اشکالی، تازه اشکال متنی و همش هم مطلبی نبودا، یعنی ولی 30-40 تا مطالبش ایرادهای بعضی موقع اساسی داشت. و ایشون مدرس منطق هستن اما محقق منطق نیستن. حالا اسمیه نبردن، ایشون مدرس بسیار خوبی هستن اما در این کار محقق نیست. محقق منطق قدیم آقای عسکری سلیمانی امیری، ایشون آره ایشون مصداق وارز وحدت. من یه وقت به ایشون گفتم مصداق وارز وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. اسم کوچیکشون عسکریه، عسکری سلیمانی امیری. ایشون محقق منطق قدیم و یکی از الان اینایی که حی و حاضر هستن منطق قدیم، کتابهاشون این بله بله 3-4 تا کتاب داره، معیار دانش، نمیدونم منطق پیشرفته، بیشتر شرح برهان شفا، اینا چند تا کتاب داره. کتاب خونم فکر کنم 4-5 از کتابهاشون رو داریم، اگر هم نداریم یه وقت بچه ها برده باشن، نه برده باشن، چون داشتیم 2-3 سال پیش که بود، الان باید بریم ببینیم هست یا نه. نه بود دیگه، یادمه که بود، آها 2-3 ساعت پیش. کتاب‌های بسیار قابل استفاده و دقیقی دارن ایشون. من یه وقتی به آقای جزائری گفتم که آوردن 2-3 سال پیش، آقای جزائری موقع تدوین متون بودن، که آقا ایشون آقای جزائری چی؟ جانم آقای صد حمید جزائری هم کتاب صرف و اینا دارن. نه خیر اون یه بعد نه 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 آه مشهد اومدن؟ آه دیگه آه من نمیدونم که کی مشهد اومده یا نیومده. میگه من اونی که مشهد اومد میگه من علم دارم که آره. ایشون استاد رسائل ما بودن، آقای جزائری استاد خیلی خیلی استاد دقیق، ولی تون صدا همین اینجوریه. یه وقتی خود ایشون میگه من خودم برای یه جایی در صدامو ضبط میکردن، بعد خودم تو ماشین گوش میدادم خوابم میگرد، خودشون میگفت. من یه وقتی به خود آقای جزائری گفتم، گفتن درسته ایشون نوشته کتاب منطقو، ولی ما دادیم مثل آقای فیاضی و آقای عسکری سلیمانی دیدن. بعد به خود آقای عسکری سلیمانی گفتم آقا شما دیدین کتابو؟ گفته کتابو نوشتم به من دادم بیا تو جلسه شرکت بکن برای نقد کتاب، نه وقت داشتم مطالعه کنم نه چیزی گفتم، حالا یه جاییش هم نگاه کردم، ولی اینی که کل کتابو دیده باشم ایراد داشته باشم بهش، نه یه جایی ایراد خیلی اساسی ده. مهم اینه قیاس بودن به شکل نتیجه یقینی بودن یا ظنی بودن تابع اینی که مقدمات ظنی باشه یا یقینی باشه. و ایشون تصریح دارن که البته این نکته حد مرحوم مظفر هم در عین دقتشون یه جاهایی کار ایشون کار فلسفه و منطق تخصصی
ایشون
نه ایشون محقق ولی خب تو یه جاهایی تو ایشون به خاطر اینکه شاگرد مرحوم اصفهانی بودن تو فلسفه و اینها هم اهل مطالعه و اینها بودن، اما جزء محققین و صاحب نظران فلسفه و منطق شناخته نمی‌شدن. یعنی صاحب نظر، مثلا شما کتاب اساس الاقتباس خواجه. خب خواجه کارش اصلا فلسفه و منطقه. حتی یه کسی مثل علامه هلی، خب ایشون کارش، ایشون علامه بودنشون هم همینه، فقه و اصولشون هم در اوج، رجالش هم در اوج، فلسفه شون و فقه و منطقشون. ما الان دو تا کتاب خیلی مهم داریم تو کلام، کشف المراد. کشف المراد چیه؟ فی شرح منطق تجرید الاعتقاد. خب این شرحی هستش که علامه هلی بر کتاب تجرید و کلام تجرید الاعتقاد خواجه می‌نویسن، که خواجه استاد علامه است در علوم عقل، در علوم عقلی. و منطق تجرید هم داریم که کتاب الجوهر النزید فی شرح منطق تجرید، که این جوهر که از کتب بسیار دقیق و مهم منطقی هستش، که نوشته علامه هلی، که ایشون هم واقعا متخصص و محقق و کتاب بسیار دقیقه. نه خیلی فاصله، اصلا علامه به اطلاقه ایشون میگن، اصلا مایه هاش هم خیلی متفاوته. کسی نگوده خیلی بده، ولی خب خیلی فرق میکنه که یه کسی از مثل علامه هلی در خیلی از علوم تخصص داره، ولی خب کل همه رو میخوابونه علامه، یعنی نمیشه که عمیق نیست، واقعا هم عمیقه علامه هلی تو فقه. یعنی شما درس خارجی نیستش که توی مثلا برید اسم علامه، شما تو هر بحثی که هستش مجبوری نظر علامه رو بگید. یعنی شما تو هر بحثی که دارید دو نفر هست، دو سه نفر هستن که شما تو هر بحث فقهی که وارد میشید مهمه. نفر اول کیه؟ شیخ طوسی. یعنی مهمترین شخصی که در رتبه اول باید نظرش بررسی بشه شیخ طوسیه، بعدش میاد محقق هلی، بعدش علامه هلی، صاحب شرایع جناب علامه. این سه تا بزرگوار که دیگه رو شاخشه که حتما مثلا باید نظراتشون بررسی بشود. حالا بقیه هم بشه که دیگه چه بهتر دیگه، ابن زهره و ابن ادریس و اینا رو هم مثلا بریم ببینیم، ولی این سه تا بزرگوار بالاخص دیگه اگر به من بگن دائر مدار دو نفر باشه، شیخ طوسی، علامه هلی. یعنی اگر دائر مدار دو نفر باشه تو متقدمین قرن مثلا چهارم و پنجم شیخ طوسی، میاد جلوتر مثلا قرن مثلا هفتم و هشتم علامه هلی، این دو نفر. یه جلوتر هم که دیگه هست، بله؟ نکته بسیار مهمی که ایشون خیلی روش تأکید داره اینه که حتی تمثیل و استقراء هم به قیاس برمیگرده، گرچه کبرای قیاس ما مفید یقین نیست، که این حکم برای احد المشتبهین است، حکم احد المشتبهین برای اون یکی هم ثابت میشود، پس این حکم برای اون یکی هم ثابت میشود. یا در استقراء میگه این حکم برای بعضی از افراد ماهیت کبرا، هر حکمی که برای بعض افراد ماهیت باشد برای همه افراد ماهیت ثابت میشود، این میشود برای استقراء ناقص، که این هم مفید یقین نیست. این رو بخونیم متن رو تو این یه ربعی که وقت داریم ببینیم. یک بحث مهمتری رو ایشون دارن ذیل این بحث، که ما باید در فلسفه های جدید بین تفکر قیاسی و تفکر تجربی مرز قائل میشن. میگن فلسفه و اینها تفکر قیاسیه، اما علوم جدید مبناشون چی هستش؟ تجربه است. ایشون میخوان بگن اولا قیاس و تجربه، اولا یعنی دقیق تر، اولا فرق استقراء و تجربه چیست؟ فرق وجود داره بین استقراء و تجربه. و تفکر تجربی در برابر تفکر قیاسی قرار نداره. بله ما قیاسهایی داریم که مقدماتشون عقلی محضه، بین قیاس عقلی و قیاس تجربی فرق وجود داره، ولی تفکر قیاسی مقابله‌ای با تفکر تجربی و استقرایی نداره. در ریاضیات، در هندسه، در فلسفه قیاس هست، اما قیاس ما دوتا مقدماتش چیه؟ عقلی محضه. اما تجربه و استقرا اینها هم قیاس هستند، اما از مقدماتی که مبتنی بر تجربه باشه در اونها استفاده می شود. متن رو تا کجا خونده بودیم؟
متن رو تا
سر تمثیل و استقرا خونده بودیم، یعنی خود تمثیل و استقرا نخونده بودیم؟ آقای موسوی بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمثیل و استقرا و قیاس. تلاش برای کشف معلولی با استفاده از معلول دیگر به سه صورت انجام می‌گیرد. اول، سیر از جزئی به جزئی دیگر، یعنی دو موضوعی که مشابه یکدیگرند و گفت یکی از آنها معلوم است، همان خود را برای دیگران اثبات کنیم به استناد شباهت که میان دو موضوع وجود دارد. چنانکه اگر دو نفر شبیه هم باشد و یکی از ایشان باهوش باشد و رشتی باشد، بگوییم آن دیگری هم باهوش است. این کار را به اصطلاح منطقی تمثیل و به اصطلاح فقهی قیاس می‌گویند. بل این نیست که صرف مشابهت دو موضوع موجب یقین اشتراک حکم آنها نمی‌شود و از این روی تمثیل مفید یقین نیست و ارزش علمی ندارد. دوم، سیر از جزئی به
آقایان تمثیل، ببین من دفعه یه چیزی میگم، آقایان تمثیل گرچه مفید یقین نیست، اما برای غرابت مطلب، یه جایی که مطلب به این راحتی تو ذهن جا نمیگیره، گاهی اوقات یک تمثیل دقیق جای هزاران استدلال میتونه برای اقناع مفید باشه. این رو توجه داشته باشید. بنابراین خدا رحمت بکنه آیت الله حائری شیرازی، آقای قرائتی، هر دو تا بزرگوار کتاب تمثیلات دارن، هم آقای قرائتی کتاب تمثیلات داره، هم آقای مرحوم آیت الله حائری شیرازی، یعنی خیلی فرق میکنه. تمثیلای حائری دقتشون و اون نگاه عارفانه شون، گاهی اوقات آقا من برای طرف میگم جانم کی تنزش کمه؟ اوشون تنزش زیادتره آقای قرائتی، همش تنزه. اینی که من بخوام به طرف بگم آقا استدلال بیارم روزی دست خداست، بعد تو اگر بیای و انفاق بکنی، انفاق روزی تو کم نمی کنه، خداوند چند برابر مثلا، این حالا استدلالم میکنم، ولی برای اقناع تمثیلی که آقای حائری داشت، آقا چایی که تو مهمونی میارن جلو، اگه برداری بذاری جلو بغلی، برداری بذاری جلو این یکی، هی جلو بقیه بذاری، چای رو جلو دیگه هم میدارن، اما تا برداشتی گذاشتی جلو خودت، برمیدارن میبرن جلو بقیه. بعد ایشون میگفت دنیا هم همینه، انفاق اینجوری نیستش که اگر برداشتی از سفره دنیا به کسی دیگه ای دادی از سهم خودت کم میشه، نه بیشتر میارن جلوت. و یک قاعده بسیار مهم، مثلا سنت الهی تو بحث انفاق، حالا ما میگیم انفاق گاهی اوقات طرف تک خور باشه، طرف دنیا تک خور باشه، هر چقدر اهل عبادت، خدا روزیشو خیلی میبنده یکم، ولی کسی تک خور نیست، حتی شاید هم خیلی آدم علیه السلام و مثلا چیزی نباشه. آدمایی که اهل بذل و بخششن، آدمایی که تک خور نیستن، خداوند هم ابزار و وسائل تک خور نبودن رو و این انفاق رو خودش براش فراهم می نماید.
گفتش که حکمت گم شده مومه، شما الان ماشین رو دیگه گم کرده، بعد میخوای بری ماشین رو بگیری، میپرسی کمونیستی تو یا من به سرت بگیری ماشین میگیری؟
آره. یا مثلا من خودم گاهی اوقات تو بحث تسلسل، تو بحث تسلسل که آقا تسلسل باید به یک علت اولیه‌ای برسد، گاهی اوقات مثال دقیق که آقا من یه آینه دارم، این قبلش چراغ نه یه آینه دیگه است، بعد یه نوری از این به من رسیده، میگه خب این نور از کجا آورده؟ میگه آینه قبلی. اون از کجا آورده؟ میگه اینم از آینه قبلی. بعد اینو بی نهایت اگر آینه داشته باشیم بدون اینکه به منبع نور برسیم، هر چقدر تعداد آینه زیادتر بشه مشکل رو حل، ما بالاخره هر تعدادم آینه داشته باشیم یه وقت نوری نیست، خب هیچ. اما اگر از این آینه آخری نوری به چشم من رسیده، یک منبع نوری حتما نیاز داشته، هر چقدر هم تو تعداد آینه ها رو زیادتر بکنی. بعد اینو تو تسلسل که آقا یک واجب الوجودی هست که وجود از اونجا شروع شده و الا اگر سلسله علل و معلول تا بی نهایت برن و همه ممکن باشن، این احتیاج ممکن رو برطرف نمی کنه. ادامه بدی.
سیل از جزئی به کلی.
بخون آقای معینی.
خاصیت مشترک بین آنها خود کنید که خاصیت مزبور برای آن ماهیت ثابت است و در همه افراد آن تحقق دارد. این کار را در اصطلاح منطق استقرا می نامند و آن را بر دو قسم تقسیم می کنند، استقرا تام و استقرا ناقص. فرض استقرا تام در جایی است که همه افراد موضوع بررسی و خاصیت مشترک در همه آنها دیده شده باشد. روشن است که در چنین کاری عملا میسر نیست، زیرا اگر همه افراد همزمان یک ماهیت هم قابل بررسی باشند، هیچگاه نمیتوان افراد گذشته و آینده آن را مورد تحقیق قرار داد و دست کم چنین احتمالی باقی خواهد ماند که در گذشته یا آینده نیز افرادی برای این ماهیت به وجود آمده باشد یا به وجود بیاید.
پس ماهیت کلی تام بودنش اینه که همه افراد حال گذشته آینده مورد بررسی قرار گرفته باشند که مقدور نیست، ولی اگر بشه مفید یقین هست در مورد مفاهیم کلی. خب بنده میخوام بگم
اما میخوام بگم 1400 تو این هفته طلاب.
خب حالا این یک بحث خیلی دقیقی داره که اگر بگم یواشکی کنیم میگیم کلی یعنی قابل صدق بر کثیری. اگر بگیم طلاب مدرسه امام خمینی در سال 1400، این مسئله اینه در نگاه اول یک مفهوم قابل صدق بر کثیرینه، یعنی امکان داشتش که مدرسه بی نهایت آدم هم مثلا بگیره اگر بی نهایت آدم بود. اما عملا وقتی که نگاه کنیم مشکل اینه دقیق تر، شما دارید قضیه حقیقیه میگید یا قضیه خارجیه میگید؟ یه وقت هست من قضیه حقیقیه میگم، اون موقع است که موضوع من کلی و قابل صدق بر کثیرینه. حالا رفتم افراد 1400شو دیدم، یه وقت هستش که نه قضیه خارجیه است، میگم قتل من فل اسکر، همه کسایی که تو پادگان بودن چی شدن؟ کشته شدن. آیا این یک دعوای منطقیه؟ آیا این موضوع قضیه‌مون کلیه؟ میگی من فل اسکر، کل من فل اسکر، همه فوت کردن؟ یا نه ما آمدیم به جایی که بگیم آقا تمام افراد توی مثلا مدرسه امام خمینی 225 نفرن، مثلا من این 225 نفر به جایی که بگم حسن، حسین، تقی، مثلا عمر، بک، خالد، همه رو مثلا بگم، اینها رو یه مجموعه گفتم، مثلا مجموعه طلبه سال 1400، میگن اینهایی که به نحو قضیه خارجی است، گرچه در نگاه اول موضوع مفهوم کلیه، اما در واقع چون قضیه به نحو قضیه خارجی لحاظ شده، در واقع اینی که میگم همه طلبه های 1400 به جای اینکه 225 تا قضیه بگم که موضوعش مثلا یک فرد و شخص خاصه، همه رو جمع بستم و یک حرفی زدم. بنابراین میگن اینها در حقیقت قضایای کلی نیستن، در چون قضیه خارجیه هستن، حکم رو ماهیت نرفته، رو افراد محقق بالفعل رفته. بنابراین گرچه به ظاهر حکم مفهوم کلی هستش، ولی به جای مجموعه زید و عمرو بکر و خارجی شخصی هستن، یه مفهومی گفتیم که همه رو شامل بشه. ادامه بدید جانم. متوجه نشدم. جزئی اضافی رو شما دارید بیان میکنید. خب این جزئی چه جوری؟
مثلا موضوعی رو بیان
خب ببین همین بود دیگه، که من یک قضیه خارجیه است، میگیم یک مجموعه 225 نفری، یه نفر 226 نفر هرگز نیست، به این بیان میتونه استقرا تام باشه. اما دیگه اینجا عنوانی که بر این بیان میشود یک ماهیت کلی قابل صدق بر کثیرین دیگه نیست. اگر هم به نظر میسه میگیم طلبه های مدرسه امام خمینی، طلبه ماهیت کلیه، ولی برای اینکه کلی باشه حکم باید رو ماهیت اومده باشه. اینجا حکم به عبارتی مسئله ما اگر به نحو قضیه خارجیه بیان بشود شاید همه آبهایی که مولکولهای آب روی زمین، خب اینم خیلی زیاده حتی خارجیش، ولی اگر به نحو قضیه حقیقیه باشد و مسئله ما اینه در علوم علم اگر مقصودمون چی بود؟ قضایای کلی قابل صدق بر کثیرین، تاریخ و جغرافی رو بذاریم کنار، قضای نه دیگه اینجوری باشه ممکن است تازه اگر محدود باشه، ولی بگیم همه مولکول‌های آب الان رو زمین میشه استقرار تام کرد، همه رو نمیشه آزمایش کرد. اما مسئله اینه که علوم قضایاشون به نحو چی هستن؟ حقیقیه. آقا همه مثلث ها رو من رفتم گشتم، اینه که تا حالا تو عالم کشیدن الان همه تا 80 درجه بود، میگم خب مثلث های 100 سال پیش چی؟ 1000 سال آینده چی؟ اینها قابل اندازه‌گیری الان برای ما نیستن. ادامه بدید. امکان داره اگر به نحو قضیه خارجی بیان بشود، اگر تعداد افراد محدود باشه استقراء تام هم چیه؟ آقا نظر طلبه های سال 1400 مدرسه امام خمینی در باره موضوعی میخوایم بریم بدونیم، استقراء تام چیه؟ ممکنه. ادامه. ها؟ در مرتبه شخصی است اینها. بفهم.
استقرار ناقص این است که افراد بسیاری از این ماهیت مورد مشاهده قرار می‌گیرند و خاصیت مشترک بین آنها به همه افراد ماهیت نسبت داده شود، ولی چنین سیر فکری موجب یقین نخواهد شد، زیرا همواره چنین احتمالی هر قدر هم ضعیف باشد وجود دارد که بعضی از افراد که مورد بررسی قرار نگرفته‌اند دارای این خاصیت نباشند. بنابراین از استقرار هم نمی‌شود عملا نتیجه یقینی و غیر قابل تردید.
سه سیر از کلی به جزئی انشالله بمونه برای ساعت بعد از ظهر. صلوات خط بفرمایید.